اوا شد امام با ویلا، مقوا شد مقتدای ما، مقوا شد آقای ما، مقوا شد 22 بهمن، مقوا شد امام ما، مقوا شد روح الله، مقوا شد بت شکن ما، مقوا شد تن شکن ما، مقوا شد شعور حزب الله، مقوا شد اقتدار آقا، مقوا شد حیدر مصلحی، مقوا شد دکتر بهمنی، مقوا شد ریال ما، مقوا شد اختصام دمار. تقدیم به همه مقوا دوستان، ببخشید به دوستداران حضرت امام.
گاه مهرآباد رو ببین بابا، به حق چیزای ندیده امام مقوایی ندیده بودیم که دیدیم. امامو دارن هواپیما پیاده میکنن، ای بابا این که اسلامیک ریپابلیک ایران نوشته، اون که ایرفرانس بود امام ازش پیاده شد، دیگه باید بگیم صلی الله محمد بوی مقوا آمد، روح الله موسوی مقوایی کاغذی. آره بابا،
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس بر.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همه رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پس فردا. و اما همیشه هر هفته این شاعر برنامه رادیو پس فردا شعر میگه راجع به موضوع برنامه. حالا این هفته اومده شعر گفته، من فقط شعرشو براتون میخونم. گفته مقوا آی مقوا آی مقوا، برات شعری بگم خوشگل مقفا، تو از راه اومدی با صد معانی، الهی زیر بارون جا نمانی، مقوا نسخه درمان توی تو، دوای درد محزونان توی تو، مقوا جام زهرت سرنگون باد، و چرخ دشمنت هی واژگون باد، مقوا ما بسی افسرده بودیم، ز دست ارز و سکه زله بودیم، مقوا قبل تو ساندیس دادند، کمی شیرینی اندر دیس دادند، ولی تو آمدی ما شاد گشتیم، مقوایی شدیم و باز گشتیم، مقوا جان بگو احساس تو چیست، بگو جانم بگو ای نمرت بیست، نگو هیچی که خوبیت نداره، نگو حرفت اهمیت نداره، مقوایی بدین خوش آب و رنگی، کجا دیدی در این اوضاع جنگی، مقوا جان همیشه خوش باشی، نیاد روزی که از صد نقطه تاشی.
بیانیه شماره 337.
اعلام می‌داریم وقتی سلیقه مسئولین نظامی در حد موجودی به نام محمود احمدی نژاد پایین می‌آید، این اصلا عجیب نیست که آنها رهبر کبیرشان را مقوایی کنند و بعد از سالها به طور رسمی مردم را وادار به خندیدن به کسی بکنند که روزی روحشان بوده و با شنیدن سلام و احوال پرسی او هم های های گریه می کردند. امضا مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، ای مقوا ای مظهر شرف، ای که قدرت 3 سانت بیشتر از ورق، مقوا ای امام، مقوا ای امام. به به به، و سلام میکنیم به مقوا که به بحران ما آقا پایان داد. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، لقب بفرمایید که مقوا به بحران ما پایان داده. آخیش دیگه خسته شده بودیم از بس ساندیس ساندیس کرده بودیم. آخیش الان سرمونو میگیریم بالا، میگیم مقوا، داد میزنیم اصلا، مقوا کجایی که داره بارون میاد، خیس نشی بابا. به 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 و سلام به اون 10-12 هزار نفری که تو جاده های مختلف پشت برف و بهمن و کولاک موندن. بابا آخه تو این هوا چه کاری آخه؟ به قول پلیسرا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید هموطن عزیز. و سلام نمی کنیم به مسئولین کشوری که کار رو به جایی رسوندن که دیگه یواش یواش میخوان برن نفت رو در برابر کالا بفروشن. یه چیزی تو مایه های همون نفت در برابر غذایی که تو عراق بود. یعنی میخوایم بگیم متاسفیم واقعا، فقط برای شما که جره ای رو که با دست باز میشه میشد و داریم با دندون باز میکنیم، در حالی که غافلید از این که این دندون هم خودش لقه. آخه ما سلام نمی کنیم به شما.
خون به این مسئولینی که واقعا از اول انقلاب تا الان همش دروغ گفتن تا به حال، و این مردم هم همه باور کردن.
به اینا هم سلام نمی کنیم. ما خانم و آقایون، دختر خانم و آقا پسرها، ما فکر میکنیم که هر حکومت و نظامی که با اکثریت مردمش در بیفته دو تا راه برای مبارزه باش وجود داره. راه اول راهیه که خیلی واسه همه ماها آشناست، مثلا الان مدل خیلی جدی و دست دم دستش همین چیزیه که داریم توی سوریه میبینیم. مردم رسما میان جلوی گلوله‌های رژیم سوریه وای میسن کشته میشن. مثلا همین یکی دو روز گذشته گفته میشه حدود 300 نفر توی سوریه تو همین درگیری‌ها متأسفانه از بین رفتن. ما از اون طرف هم توی کشوری مثل ایران، همونطوری که قبلا هم گفتیم، 33 سال پیش یعنی زمان انقلاب ایران، یه همچین روزایی رو پشت سر گذاشتیم. مردم رفتن سراغ جنگیدن با حکومت وقت. در حال حاضر اما ماجرای مبارزه فرق میکنه یکم. ما فکر میکنیم مردم ایران با این همه تجربه‌ای که از جنبش‌های مختلفی که توی این 100 سال گذشته داشتن، الان دیگه به یه تجربه جدید رو آوردن، اونم جنبش طنز و کنایه است. مردم ایران اینو میدونن که ما اعتراض میکنیم برای زندگی بهتر، نه برای کشته شدن. برابر این گاهی با خنده هاشون، با به طنز کشیدن گافهای یک حکومت مستبد کم آی کیو، گاهی بلایی سر اون حکومت میارن که شاید با صدها روز جنگ مسلحانه هم نشه آورد. شما در نظر بگیرین دیکتاتوری رو که خودش احساس میکنه خیلی خشن و جدی و بیرحمه، اون دیکتاتور از ما چی میخواد؟ اینکه بریم باش درگیر بشیم، و تو این درگیری فیزیکی هم خب مسلماً اون برنده است، چون تو بن دندان مسلح حداقل اصول انسانی رو رعایت نمیکنه. تو همین چند روز پیش ما طرفداران دیکتاتوری رو ساندیس خور خطاب میکردیم تا بهشون یادآوری کنیم که شما خودتون رو چقدر ارزون فروختین که بدونن که ثروت این کشور چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی خیلی بیشتر از این حرفاست که شما بخوای به لقمه‌های کوچیکی که دیکتاتور جلوت پرت میکنه خودتو بفروشی. و از روز 12 بهمن به بعدم معلوم نیست کدوم دانشمند ولایت مداری تز تقدیر از رهبر مقوایی رو داد که اصلا همه ما یک هو غرق در مقوا شدیم. بله، مراسم تقدیر از ماکت مقوایی آقای خمینی، و همه با چشمای متعجب دیدن که رهبر عظیم و شأن سابق و مقوایی شده فعلی ایران رو اول که از اون پله‌های هواپیما آوردن پایین، بعدم از جلوشون رژه رفتن، بعدم بردن نشوندن تو اون بلیزره، بعدش هم بردن نشوندن توی اتاق دراز، یا عالمه آدم هم به احترام یک مشت مقوا دو زانو با احترام خاصی نشستن تا به دنیا یه بار دیگه نشون بدن که هر چقدر هم که اخمو باشی، هر چقدر هم که همه در حضور جان نثار باشن، یه روز تبدیل به هیچ میشی و شاید باورتم نشه که یه روز بچه ها و نوه های این جان نثارانت تمثال مقوایی تو رو هم بکنن سوژه جوکا و خنده ها و پوزخندهای خودشون، و اون وقته که از تو هیچ چیزی نمونده جز یه مشت خاطره که بعید میدونم برای خیلی ها خاطره خوشی باشه و به قول قدیمی ها خدا بیامرزی توش باشه. با توجه به موضوع برنامه و اینکه الان تو کشور بحران مقوا، حتی بحران ارز و سکه هم کنار زده و الان همه ایرانی ها دارن فکر میکنن که چی شد که رهبری که یه روزی عکسش تو ماه بود به یه تیک مقوا تبدیل شد، ما هم گفتیم یه تلاشی بکنیم و با تصورات خودمون به کمک شما مردم همیشه در صحنه بیایم. حالا میخوایم در عالم تصوراتمون ببینیم که این روند مقوا شدگی از کجا شروع شد. ما تو تصوراتمون اول میریم به اون موقعی که آقای خمینی ارتحال کرده بودن و جماعت زیادی تو بهشت زهرا میزدن تو سر خودشون. یادتونه که اول ایشون رو یه روز گذاشته بودن توی این چیز، گذاشته بودن توی این یخچالای سوپرمارکت ها، از این یخچال گنده ها، بله یخچالای سوپرمارکت ها رو دیدون دیگه توش پستنه. ملت باید برای تجدید بیعت باهاشون میرفتن با یخچال بیعت میگه، حالا دقیق ترش با جنازه‌ای که تو یخچال بود. بعد فرداش ایشونو بردن دفن کنن، هی هلیکوپتری که جنازه توش بود میخواست بشینه، ملت کنار نمیرفتن که. بعد که نشست، هی این آقای تو تلویزیون داد و بیداد میکرد، میگفت الان امام میاد بیرون، خورشید عالم میاد بیرون، ای کوه ها بخروشید، ای رود ها بغارید. بعد یهو احمد آقا اومد بیرون، بعد هلیکوپتر بعدی اومد، ملت چیزی نمونده بود جنازه رو دیگه تیکه تیکه کنن. بعد جنازه رو برگردوندن، رسما اصلا بردن گذاشتنش تو گاف صندوق دوباره آوردن تا بالاخره تونستن دفنش کنن. اینا گذشت، این ماجراهای بعد از انتخابات پیش اومد. بعد بچهای 23 گفتن یه کار نو بکنیم، اومدن خودشون گرفتن عکسای معظم له رو پاره کردن ریختن زیر پاشون، لگدمال کردن، گفتن این کار سبزاست، به ما قبلا اطلاع داده بودن میخوان این کارو بکنن، ما هم با دوربین سری رفتیم سر قرار. بعد دیگه تا رسید همجوری اومد اینجا و این ماجراهای مقوایی شدن آقای عظما. حالا دیگه شما خودتون تصور کنین ببینین قدم بعدی چه خواهد بود. بله، و اما بریم سراغ برنامه خودمون و راه‌های تقدیر از یک رهبر سابقا محبوب ببینیم چی هست. اولیش راهکار گنبدی. خب دیگه فکر کنم خیلی از مردمی که توی ایران زندگی میکنن گنبدهای محل دفن آقای خمینی رو تو جنوب تهران دیده باشن یا حداقل عکس اون رو مشاهده کردن، گنبدهایی که معلوم نیست چقدر خرجشون شده و شاید از گنبدهای مقبره های امامان شیعه هم بزرگتر باشن. و ما نفهمیدیم تو ایران چه جوری آقای خمینی به مقام امامت رسیدن، دقیقاً نگرفتیم قضیه رو، اما در هر صورت ظاهراً گنبد در قاموس این آقایون نشون دهنده میزان عظمت اون آدمه. حالا آقای خمینی زمانی بروبیایی داشته، بخش زیادی از مردم ایران واقعا قبولش داشتن، خیلی نیازی نداشته با گنبد و گلدسته گندش کنن. ما خیلی نگران بعضیای دیگه هستیم که ملت تو خیابونا در زمان حیاتشون و بر علیهشون شعار دادن و برای اینکه نشون بدن بزرگان از هر کاری حتی کشتن آدما هم فروگذار نکردن. احتمالاً نمیدونم دیگه، حالا رو قبر ایشون میدن یه برج میلاد مثلا دیگه بسازن شاید. یه راهکار دیگه، یعنی یکی از راه‌های دیگه، از یک راه‌های تقدیر از یه رهبر سابقا محبوب، راهکار گزینشیه. کار شما میان برای نسل های بعدیتون. اون موقع که رهبر کبیر انقلاب گلفشانی میکردن تاریخ رو یه جوری گزینشی تعریف براشون، تاریخ رو میان یه جوری گزینشی تعریف میکنین که این آقا، آقایی که اون موقع رهبر کبیر انقلاب بودن و اومدن اونجا و تو دهن این اون زدن و اینها، که اصلا واسه خودش یه پیامبر بوده. بله این راهکار گزینشی، یعنی گزینش میکنین از اون جایی که دلتون میخواد تعریف میکنین تاریخو، بعد میتونیم بگیم خودش یه پیامبر بوده، اصلا لجباز و متعصب نبوده، اصلا اطرافیانش با مشاورهای مغرضانه‌ای که بهش میدادن اونو رو انگوش به هر طرفی که میخواستن نمیچرخوندن، اصلا مسئولیت مرگ صدها هزار نفر تو جنگ ایران و عراق و هزاران نفر دیگه توی زندانهای جمهوری اسلامی برگردن ایشون نیست دیگه، اصلا نیازی نیست که بچهای ایران بدونن که موقعی که ایشون تو جماران با لباس راحتی لم میدادن و میسرودن که من به خواب لبته دوست گرفتار شدم، مردم ایران تو انواع و اقسام محرومیت ها و بدبختی ها در اثر جاه طلبی و عقب موندگی اندیشه های ایشون در زمینه اداره مملکت و ارتباط با دنیا غوطه بر بودن. بچه های ایران باید چند تا از معدود عکس های ایشون رو ببینن که استثناءن ایشون دارن توشون لبخند میزنن و با نوشون بازی میکنن تا یادشون بره در طی سالها خشم و عصبانیت و کینه و قهر از بالاترین نقطه حکومت ایران به درون جامعه تزریق میشد.
بستم از شیراز تماس میگیرم. یه حرفی رو توی برنامه 339 زدی فرشید جان که باعث شد واقعا به فکر فرو برم در مورد بچه های ایثارگران و جانبازان که گفتی همه جا رو گرفتن و چه میدونم از این حرفا. اگه صحنه‌ای هست اینه که این بچه ها نتونستن درس بخونن، حتی حداقل بتونن توی دانشگاه یه جور خودشون رو به یه جایی برسونن. هر امتیاز هر چند کمی هم که برای عزیزان در نظر گرفته میشه، یک هزارم چیزی نیست که حقشونه، چون اینا اونقدر مردونگی داشتن، اونقدر شجاعت داشتن که جونشون رو توی جوانیشون کف دستشون گذاشتن، لفظاً تقدیم دشمن کردن، بهترین ساله عمرشون رو یا تو اردوگاه های عراق گذروندن یا یعنی که تو میدون جنگ بین تیر و ترکش و خونپاره.
خیلی ممنونم از تماستون، کاملا درست حرفتون و کاملا با حرف شما و اینکه با این مسئله که باید به اونایی که رفتن جنگیدن و بر شکلی آسیب دیدن تو جنگ کمک بشه، دمشون گرم. واقعا همیشه بارها اینجا گفتیم و باید حکومت بهتون به اونا کمک بکنه تا کمبودایی رو که در اثر جنگ بهش مبتلا شدن رو یه جوری جبران کنن. ما مخالفتی نداریم با این قضیه، تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم این کار میکنن. اما حالا که شما این حرفو پیش کشیدین، من چند تا نکته و سوالو بگم میخوایم به هر حال با شما در میون بذاریم. اولا که اگه دادن پوان به این عزیزان منجر به این بشه که کس دیگه‌ای حقش پایمال بشه، بله ما باهاش مخالفیم. شما در نظر بگیرید پدر یه نفر مثلا رزمنده بوده یا تو جنگ جونش از دست داده یا هر چی، بعد پدر یه نفر دیگه به هر دلیلی نرفته این کارا رو بکنه، به هر دلیلی میگم، پس این عزیز دومی ما چه گناهی کرده که پدرش نرفته به جنگه، بعد به خاطر اون باید ایشون تو کنکور مثلا با کسی رقابت کنه که پدرش رفته جنگیده؟ چطور جای دیگه میگیم گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ و اینجا که میرسه آدم ها باید به خاطر کارهایی که پدرشون کردن یا نکردن یه چیزا رو به دست بیارن یا از دست بدن. این هیچ مناسبتی به نظر ما البته با عدل و انصاف نداره. ثانیاً یه سوال خیلی شفاف دیگه هم میکنم، آیا این سهمیه به پرسنل ارتش یا سربازهای وظیفه‌ای که گاهی دو سال آزگار رو تو خط مقدم جنگیدن هم داده میشه، یا فقط خون و جون کسایی برای مسئولین ایران ارزش داره که بسیجی و سپاهی بودن؟ اینم جواب سوال چرا بکنیم؟ این اوس محمود ما هم سوال کنیم؟ نه سوال نمیکنم، من خودم جواب میدم. خود ما سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی توی مملکت میشناسیم، کل جنگ و تو بدترین نقاط جبهه بوده ولی از کوچکترین تسهیلاتی هم استفاده نکرده، ندادن بهش که استفاده کنه. چرا؟ چون ایشون وظیفش بوده بره بجنگه واسه کشورش. بعد به اطلاعتون برسونم همین جناب سرهنگ الان بعد از بازنشستگی راننده آژانس شدن تا بتونن هزینه خانواده‌شون رو در بیارن. آخرش هم این که اگر حکومت میخواد به این رزمنده ها کمکی هم بکنه، باید دست بکنه تو جیب مبارک خودش، بودجه جداگونه بذاره برای اونها، یا سهمیه اضافه بر سهمیه کنکور یا استخدام دستگاه دولتی ایجاد کنه، نه اینکه طبق معمول دست بکنه تو جیب مردم حق دیگرانو بده به اونها. چون این عمل اولین نتیجه‌ای که داره اینه که این عزیزان با اینکه ما خیلی بهشون احترام میذاریم و دوستشون داریم از چشم بقیه مردم دیگه میوفت.